الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در عناصر مأخوذه در صدق واژه اکراه بود. از عبارت ماتن در تحریر الوسیله عناصر مختلفه ای استفاده می شود. عنصر اول این بود که باید اون خواسته مکره ایجاد خوف در نفس مکره کند نسبت به تحقق اونچه که توعید میکنه نسبت به اونها، که این بحث شد. البته ما برای عنوان خوف نمیخوایم بگیم موضوعیتی وجود داره، حالا بلکه مقصود این است که احتمال در نفس مکره ایجاد بشه که من اگر این کار رو نکنم، این بیو انجام ندم، اون اموری که ازرار و حرجی که او توعید کرده به من یا به اطرافیان من، به متعلقات من، متعلقین متعلقات من وقوع پیدا خواهد کرد. این قید اول است. در این قید اول خب ظاهر عبارت ماتن و بسیاری از فقها این است که نفس این احتمال، این خوف کفایت میکنه، سواء اینکه این دخیل در تصمیم گیری مکره باشد یا نباشد. به حسب ظاهر اگر نگیم حالا انصراف داره، به حسب ظاهر اینجوریه، ولی بعض بزرگان در منهاج الصالحین دام ظله ایشون فرموده است که در صورتی این خوف موجب صدق اکراهه که مؤثر در تصمیم و اراده مکره باشه، اما اگر مؤثر در تصمیم و اراده اون نیست، چون اون مبالاتی نداره، حالا بگو بزن بکش، آتش بزن، مبالاتی به این نداره، اینجا میفرماید که اون بی صحیحه. فرموده است که فلا یصح بیع المکره و شراؤه و هو من یأمره غیره. مکره کیه؟ و هو مکره کسی است که یأمره غیره بالبیع او الشراء علی نحو یخاف من الاضرار بهی لو خالفه، به حیث یکون لخوف الضرر من الغیر دخل فی صدور البیع او الشراء من، و اما لو لم یکن له دخل فیه و ان حصل له الخوف من ترکهی کما لو لم یکن مبالیاً به ضرر المحتمل او المعلوم فلا یضر به صحه. پس بنابراین اگر عبارت ماتن که فرموده است که والمراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر او حرج عليه مطلق الخائف مقصود باشه، نه الخائفی که این خوفش دخل داره در اراده بیعش، نه مطلق الخائف. اگه این مقصود باشه خب قهرن غیر از فرمایش اون منهاج الصالحین میشه. اما اگر بگیم ظاهر این عبارات منصرفون علیه این عبارات، همین است که این خوف باعث شده که میره معامله رو انجام میده ولو تصریح نکردن، اما انصراف به این داره. مجرد مقارنه بین توعید او و خوف این و بین نیست، بلکه باعث شده دخل داره این خوفش و اسباب ارتکاب اقل المکروهین که خب من اگه معامله بیع رو نکنم اون ضرر عظیم وارد میشه، اگه بیع رو انجام بدم با اینکه نمیخوام دوست ندارم این بیع رو انجام بدم این مال رو از دست بدم، اما از باب اقل المکروهین و ضررین اینو میاد انتخاب میکنه و اراده میکنه این انجام این را. مکروه شخصیه، بله همین، همه جا مکروه شخصیه. خب این به خدمت شما عرض شد که بعید نیست که همونطور که قبلا هم بارها میگفتیم که در بعض کلمات میاد، اگر کسی بله مورد توعید واقع شده اما کاری که انجام میده خودش اصلا میده معامله شیرینه، حالا اون میگه بفروش، به زورم میگه بفروش، اما از آف قیمت داره ازش میگه، میگه ولی اگه نفروشی فلان بلا سرت در میارم. اینجا که معامله رو میبینه شیرینه و واقعا خودش قصد میکنه و اون خوف اصلا دخالتی نداشته باشه، اینجا ما مطمئن نیستیم که ادله اکراه میگیره، ادله اکراه در این صورت بگیره، یا واژه اکراه و مکره اصلا از نظر مفهومی اینجا رو شامل نمیشه، یا اگر از نظر مفهومی شامل بشود به تناسب حکم موضوع انصراف داره از این جایی که این جهت این خوف ملاک و منشأ و منات برای اراده او واقع نشده باشه. این راجع به اون عنصر اول که خوف بود. عنصر دومی که وجود داشت این بود که این خوف، این خوف حالا دخیل برخواسته از توعید او باشه. اینم دیروز بحث کردیم که امام رضوان الله علیه علی رغم اونچه که در تحریر الوسیله فرمودن، گفتیم در بیعشون فرموده نه این لازم نیست که از توعید او برخواسته باشه، بلکه اگر او امر کرده به فروش و هیچ توعیدی هم نکرده، اما این خائف است که اگه امتثال نکنه حرف او را، این بعداً مؤاخذش خواهد کرد، عقوبت خواهد کرد او را، ولو توعیدم نکرده، چون مولاست یا چون یه آدم متکبریست خودشو بالا میدونه، اه حرف منو زمین زدی، زمین گذاشتی، اطاعت نکردی، ممکنه مؤاخذه بکنه او را. امام فرمود اینجا هم اکراه صادقه ولو توعید صریحی از او صادر نشد. من فرمودم که مگر این که بگیم شیخ اعظم هم به شیخ اشکال فرمودن، حالا این اشکالی که به شیخ فرمودن به خودشون هم به تحریر الوسیله بهرن هستش دیگه، اون زبانی که ایشون تحریر الوسیله رو نوشتن همون مبنای شیخ رو داشتن که نوشته، حالا بعد در بیعشون که هم نمیفهمانم، بعد میگم مگر این که بگیم ایشون هم مقصودش همینه، مقصود از توعید غیر به تعبیر و ادبیات مرحوم سید فرقی نمیکنه که به صراحه توعید باشه نه یا این که کلام و امرش به دلالت التزام و به یک دلالتی بفهمانه که اگه نکنی عقوبت بشی.
جامعه شما
که
ملتفت به
این باشه،
حالا یا به
صراحت با حالا اون بحث بعدیه، یعنی یک اخافه ای از ناحیه کسی اصلش حالا از کی بعد بحث میکنیم، یه اخافه ای باید باشه. عنصر سوم که اینجا یعنی محل کلامه و بحثه این است که آیا این اخافه و این توعید حتما باید از ناحیه اون آمر به بی و طالب بی باشه، یا اینکه اگر از ناحیه اون بنا نداره، اون توعید نمی کنه به چیزی، حتی اگه اطاعت هم نشود اون خودش اینجور نیستش که بخواد مؤاخذه کنه، عقوبت کنه، این نیست. اما این امر و نهیش یک پشتوانه این داره که دیگری بر نمیتابه مخالفت با این را، مثلا مثال زده شده به این که اگر ابن سلطان، فرزند سلطان، به یک کسی میگه خونه تو به من بفروش، این باغ تو به من بفروش، این میگن رضا خان گاهی میرفت یه باغی میدید به چشمش میگفت باید به من بفروش، این نفروشی پدرتو در میاد. خب اینو مولا میگه این متاع به من بفروش، توعیدم نمی کنه، خودشم بنا نداره که اگر استمسال نکرد کاری انجام بده، ولی باباش یه حرف پسر منو گوش نکردی، باباش ممکنه مؤاخذه کنه، خوف اینو داره. یا مریدای یه کسی اینجورن، میگه اونا میان یخشو میگیرن که اون گفت بفروش نفروختی بهش، آیا اینجا هم اکراه صادقه و بی باطله که این توعید از ناحیه آمر به بی یا طالب به بی نیست، اما این مقرون است با این که یک نفری مؤاخذه میکنه اگه این انجام نشود. در این صورت ظاهر عبارت ماتن قدس سر رو که ایشون اینجوری عبارتشونه، الخائف و علا ترک البی من جهت توعید الغیر علیه به ایقاع ضررن او حرجن، این من جهت توعید الغیر علیه، اما است این که اون غیر همون طالبه و آمره به بی باشه، یا این که اون غیری که این توعید میکنه اون خودش باشه یا غیر باشه، هر دو رو عبارت ماتن قدس سر رو هر دو رو شامل میشه و هر دو رو میگیره. ولی از پاره از عبارات و پاره ای که میگیم تعدادش هم خیلی زیاده، یعنی شاید معمول فقها، عبارتشون جوریست که همون آمر به بی باید توعید بکنن. مثلا در منهاج السالین محقق حکیم قدس سره و بعد محقق خویی، بعد محقق سیستانی، بعد آقایون دیگه، معمولا یا مرحوم شیخون الاستاد آقای تبریزی، اینا اینجوری فرمودن که از سالس الاختیار فلا یسه بی المکره و هو من یأمره غیره بالبیع المکروه له على نحو یخاف من الاضرار به لو خالفه. این اضرار فاعل میخواد دیگه، مصدری است که فاعل میخواد، فاعل این اضرار کیه؟ اگه بگیم فاعل این اضرار خودمون آمره، چون در عبارت مرجع ضمیری وجود نداره غیر از اون آمر، اگه اینجور معنا کنیم ظاهرش همین است که همون آمر فرموده و من یأمره غیره بالبیع المکروه له على نحو یخاف من الاضرار به لو خالفه بحیث یکون وقوع البیع من باب ارتکاب اقل المکروهین، اگر این اضرار بهی را بگیم فاعلش همون آمره، پس بنابراین ظاهر عبارت این ها اینه که باید موعد و آمر و طالب یکی باشه. اگر بگیم نه این اضرار یخاف من الاضرار بهی از ناحیه مضر، حالا مضر هرکی مقاد باشه، اگه اینجوری بگیم مثل عبارت ماتن اطلاق پیدا میکنه. خب ظاهر مطلب اینه که آیا اکراه در این مواردی که آمر غیر از موعده، ولی روشنه که این کنار این امری و نه امری که او داره میکنه، طلبی که اون میکنه، این روشنه که یه همچه آدم هایی وجود دارن که از طرفداری او بر نمیتابن که مخالفت با اون بشه. اینجا هم صادق است که گفته بشه این بیع رو از روی کراهت انجام داده، این مکره بوده در انجام این بیع. پس بنابراین اطلاق عبارت ماتن قدس سره مورد قبول است، به خاطر اینکه هم واژه اکراه در اینجا صادق هست و میگن این بیع مکرهانه بوده. کجا بنده خدا اگه همچی چیزی نبود که نمیفروخ کرد؟ عرف میگه این بیع مکرهانه بوده، به خاطر اکراه بوده. اگرم دلیلمون ادله دیگر باشه، مثل منار عقلا باشه و سیره عقلا باشه که مردوع نیست، اونم باز در این صورت میگن این بیع باطله و شاره هم که اینو رد نفرموده بلکه امضا فرموده است. بنابراین چه دلیلمون حدیث رفع باشه و چه دلیلمون سیره عقلا باشه و چه دلیلمون اصالت عدل فساد فی المعاملات باشه، هر کدوم از اینا دلیل ما باشه،
دایره اضرار
حالا اونم میاد انشاءالله بحثش خواهیم کرد. خب بله؟ نه اصلا عامر شاید اطلاع نداشته باشه. نه نمیگن دیگه، تو طرفدارای بی حساب و کتابی هستن این کارو میکنن. خدمت شما حضرت میگن که شنیدم من پدر بزرگ ما در محلشون روزا میمدن توی مسجد با یه آقای مباحثه میکردن. خب تو مباحثه های طلبگی گاهی صداها خیلی بالا میره دیگه، خیلی اختلاف در مطلب دارن، به فرمایش امام دعوا هم میشه، سر و صدا هم میشه، بعدم رفیقانه با هم بلند میشن میرن، این با هم رب منافاتی با هم دیگه نداره. گفتن یکی از مریدای ایشون چماق دست گرفته بود پشت یه ستون نشسته بود، خیال می‌کرد اینا دعوای واقعی و دعوای چیزی دارن که اگه اون خواست به ایشون جه بشه با چماق بیاد دفاع بکنه. اونم بنده خدا خبر نداره که یک کسی حالا یه چماق دست گرفته اومده اینجا. حالا اینجایی که این مأمور به بیع، نه این کسی که گفته این خونه رو بفروشه، نه این اصلا توعیدی نکرده، اما این یک موریدی داره یا یه بابایی داره که بر نمیتابه مخالفت با این را، و در اثر خوف این که اگه من نفروشم اون بابای یا اون موریده اضرار به من خواهد داشت یا منو در حرج واقع خواهد ساخت، میاد میفروشه اینجا. عنصر دیگری که از عبارت ماتن قدس سر و غیر ایشون از فقها ها استفاده میشود اینه که باید این ایعاد و این توعید به نفس ترک بیع باشه، نه به امر آخری، ولو اینکه به خاطر اون امر آخر باید بفروشه، اما ایعاد به بیع نبوده. مثلا آمده میگه فلان مقدار پول است میخواد، مثل این ربایش هایی که فرزند یک کسی رو معاذ الله یا چیم اینو بعد میگه به حساب من انقدر بریز تا بچه تو آزاد کن. یه ماشینشو مثلا فرض کنید که بر میداره میبره بهش زنگ میزنه که اگه بخوایی ماشین آزاد بشه فلان مقدار به حساب من بریز تا آزاد کنم، به همسال اینا. در این موارد خب این که میره خانه رو میفروشه، اینجا در حقیقت خوف از وقوع اون ضرر دخالت داره در ارادهش، اما آیا اینجا هم معامله باطله؟ اون جایی که اون ایاد اون اضرار به نفس ترکیبه باشه، بگه بفروش، بگه نفروشی فلان بلا رو به سرت میاره، یا میدونه اگه نفروشه باباش یا نمیدونم مریداش به خاطر همین نفروختنه، به خاطر همین نفروختنه بلا به سرش میاره. اینجا گفتیم اکراه هست و درست نیست. اما اگر نه، اونا کار ندارن، یا آسمو بیار، من فروش کار ندارم، من میگم این پولو باید به من بدی، که در حقیقت برای این که اون پول رو تأمین کنه مزتر میشه به فروش. این جاهایی که این چنینی هست معمول فقها فرمودن که در این موارد اکراه صادق نیست و این بی باطل نیست، این بی باطل نیست. خب بعضی ها اینجا تعبیر به استرار کردن، مثل مرحوم امام قدس سره در تحریر الوسیله. بعضی هم تعبیر به استرار نکردن، مثل منهاج الصالحین که فرموده است که و کذا، یعنی صحیح است و باطل نیست، لو امره به شیء غیر البیع و کان ذلک الشیء موقوفا علی البیع المکروه، به غیر بیع امرش کرد و تهدید کرد ولی اون موقوف بر بیع مکروه بود، فباع فانه یصح کما اذا امره به دفع مقدار من المال و لم یمکنه الا به بیع دارهی و باعها فانه یصح بیعه. بعض اعازم دام زلو در منهاج الصالحینشون ایشون اینجا یه تفصیلی دارن، گفتم معمول فقها حرفشون اینه که در این صورت اکراه صادق نیست، حتی اگر اضطرار هم صادق باشه در این موارد و رفع مصدر رو علی که در کنار رفع مصدر رو علی واقع شده، گفتن اون موجب رفع صحت این بین نمیشه به خاطر اینکه این امتنان نیست و از این طرف امتنانیه، این بیچاره میخواد پولی فراهم کنه از اون گرفتاری نجات پیدا کنه، شاره بگه نه این بیت باطله، پول مال تو نمیشه. خب این که به نفع اون نیستش که، این منتی بر اون نیست. پس به این قرینه میفهمیم حدیث اضطرار هم اینجا رو نمیگه. بعضی بزرگان فرمودن که طورتن اینجوره که مثال زدیم اینجا بی صحیح است و باطل نیست، ولی طورتن اینجوره دو نفر میان با هم تبانی میکنن، میگن که آقا تو این آدم رو حبسش کن، و جوری که هیچی در اختیارش نباشه اینو حبسش کن. این خب گرسنگی میگه داره میمیره یا یک نیازی داره، من بهش میرم میگم که من حاضرم به تو مثلا قضا بدم یا چی در اختیارت بگذارم، اون انگشتر تو من بفروش، اون انگشتر تو من بفروش. خب اینجا که توعید نمی کنه اون رو که بر فروش انگشتر، این شبیه اونجاست که اضطرار پیدا کرد. ما تو اینا با هم توانی توا تعا میگم برای اینکه این انگشتر رو از دست اون در بیاری تو این رو بگی حبسش کن، منم به حساب دلسوزی میام بهش میگم خب من حاضرم این مایحتاج رو در اختیارت بگذارم، اون انگشتر رو به من بفروش به کمک، نه که اگه نفروشی پدرت در میارم. اینجا ایشون فرموده که اینجا این معامله باطل، و این آقا اون غذایی که خورده اون چیزی که گرفته زامنه، قیمت او به قیمت سوقی است، معامله باطله. این پول در حقیقت مال این شخص نشده که داره میده به او، و اون خاتم هم مال او نشده، این چیزایی که مصرف کرده ضمانت داره و باید. محقق سیستانی دامزلو در همون منهاج الصالحینشون اینجوری فرموده، فرموده است که و کذا از تر الالبی او شراء فا انهو یسح و این از تر ره الغیر الی کما لو امره به دفع مقدار من المال ولم یمکنه الا به بیع دارهی فباعها فانه یصح بیعها. تا اینجا مثل اصحاب. نعم اذا حصل الاضطرار به مواطات الغیر مع ثالثن کما لو تواتعا اون غیر و اون ثالث الا ان یحبسه احدهما فی مکانن لیزتر الى بیع خاتمه، مثلا لیزتر الى بیع خاتمه مثلا الى ثانی، یه صحنه درست میکنیم مستر بشه که این خاتمشو به من بفروشه. ازا ما یسد بهی رمقه، در مقابل این که اون قضا در اختیارش بذاره چیزی که خلاصه اون صد رمق کن، فل از هر فساد المعامله و زمانه، یعنی زمان اون محبوس، لم از تر الى تصرف فیه به قیمته سوقیه، چون این معامله درست بود خب خاتم شده ملک او، پول شده ملک این محبوس، با این پول این قضا رو خریده از اون زامن نبود، پولش پرداخته. اما الان چون این معامله باطله، پس این سمن مال محبوس نشده، اون خاتم هم مال اون ها اون شخص نشده، فلذاست این پول چون مال محبوس نشده، اینی که پرداخته به عنوان اون قضا در حقیقت سمن مال خودش نبوده دیگه، پس سمن اون نمیشه. اون قضا رو که خورده محرم چیه؟ ضامن نسبت به اوز، باید به قیمت سوقیش بدر. البته اگه مثلی بود مثلش، اگه چون الان بعضی قضا هم دیگه مثلیه، مثلا بیسکویت های هست اینا مثل همه، یا بعضی قضاهای به خدمت شما رسود که بسته بندی شده که این همه مثل همه، اینا بعیدی مثلی باشه. این قیمت سوقیه که فرموده بر اساس این است که قیمی باشه، مثلی بود مثلش، قیمی بود قیمتش باید بده. خب
بله؟ واسه
که روغان گیری اکراهیه که استثناء بده به خاطر یه مسئله تو بالا کنیم، اشکالی نداره شارجی جا بیاد استثناء بفرماید. حالا به چه دلیل بگیم این حرف رو؟ انما کلام در مقیده، که به چه دلیل بیام این حرف رو بزنیم از تحت عدل اکراه اینجا خارج بکنیم یا خارج نکنیم؟ خب این به خدمت شما عرض شود که پس کن فقها می فرماین باید برای صدق اکراه اون توقید بر نفس ترک بیع باشه، اما اگر توقید بر یه عمل آخری است و این برای این که تخلص پیدا کنه از توقید به عمل آخر بیاد بفروشه، اینجا اکراه نسبت به این بیع صادق نیست، این بیع تمامه. الا اینکه ما بیام این قید اخیر که این بزرگوار فرموده بخوام اینجا اعمال بکنی، آیا برای فرمایش ایشون بزرگوار و استثناء این بزرگ وجهی هست یا نه، انشاءالله جلسه بعد. البته مدل رو میخواد، امروز هم بعضی دوستان فاضل خیلی خوب درس دارن، باز اومدن گلایه کردن که شما وقتی از 11 میگذره ما به درس بعدمون نمیرسیم، حقم با اوناست، دعا کنید که ما آدم بشیم یه خود زودتر بیم. صلی الله علی محمد و آله.